بسم الله الرحمن الرحيم. تلبيه. ومن جملة المضاهاة الواقعة بين الوحدة والوجود إفادة الواحد بتكراره العدد مثالا لإيجاد الحق الخلق بظهوره في صور الأشياء وتفصيل العدد مراتب الواحد مثال لإظهار الموجودات وجود الحق ونؤوته الجمالية وصفاته الكمالية وكون الواحد نصف الاثنين وثلث الثلاثة وربع الأربعة إلى غير ذلك مثال للنسب والإضافات اللازمة للواجب بالقياس إلى الممكنات. يك بحثی را اینجا مطرح کردن در واقع یک نکته های ذوقی عرفانی است که به مناسبت اینجا بیان می کنند و اساسش بر تشبیه ذات واجب تبارک و تعالی با پاره ای از موجودات است در یک جهتی که بتونه رابطه واجب با ممکنات را روشن کنیم. اصل این مطلب که برای خدای متعال مثال های ذکر بشه و تشبیهاتی انجام بگیره یکی از ویژگی های عرفاست. البته نمیشه گفت از مختصات اونهاست، دیگران هم کم و بیش دارند، بعضی از متکلمین هم دارند، در لسان شعر هم تشبیهاتی انجام گرفته، ولی در این جهت عرفا یک موقع ممتازی دارند و نمونش این اشعار عرفانی است که پر است از تشبیهات و تمثیلات و به خصوص غزلیات عرفانی. جا داره که بحثی در این زمینه بگیش انجام بگیره که اصولا این تشبیهات کار صحیحی است یا نه، به طور کلی باید باب تشبیهات را در مورد خدای متعال بست. حقیقت این است که انسان برای درک ماورای محسوسات هیچ گریز و گزیری از تشبیه نداره، چون اون چرا ما ابتدا درک میکنیم و ازش مفاهیمی میسازیم همون محسوساته. وقتی بخوایم اینها را در مورد مفاهیمی که طبعا مایش محسوسات هست در مورد غیر محسوسات به کار ببریم، خواه ناخواه یک نوع تشبیه انجام میگیره. گاهی صراحتن میگیم تشبیه هست و با ادات تشبیه به کار میبریم یا به صورت استعاره. گاهی هم یک تشبیه باطنی است، در دلمون تشبیه انجام میدیم ولو اینکه به زبان نیاریم و حتی به زبانم نفی کنیم. انسان اگر بخواد قبل از اینکه حقایق مجرد را با علم حضوری درک بکنه چیزی درباره ماورای محسوسات، درباره مجردات و به خصوص درباره ذات خدای متعال تصور کنه و درک بکنه، خواه ناخواه از همون مفاهیمی استفاده میکنه که از محسوسات گرفته و این خودش یک معنای تشبیه است. حالا اگر این اونها را به کار نبرد، لااقل به صورت تشبیه ازش استفاده میکنه و این بهترین راهشه دیگه. اگر این کار را نکنه در مورد مجردات و خدای متعال، صرفا باید سلسله مفاهیم عدمی را به کار ببره که حالا این مفاهیم عدمی هم واقعا خالی از تشبیه هست یا نه، خودش جای بحث داره. بعضی ها به خاطر همین که تشبیه یک ضررهایی داره و باعث میشه که آدم تصور نادرستی از خدای متعال یا سایر حقایق ماورای طبیعی داشته باشه، بهتر اینه که اصلا باب تشبیه را مسدود کنیم و فقط به تنزیه اکتفا کنیم. و حتی کار رو به اونجا رسوندن که گفتن ما وقتی میگیم خدا موجود است، این مفهوم موجود هم ما معنیش رو درست نمیدونیم چیه. همین است که یعنی معدوم نیست. والله حتی وجود هم ما به خدا نمیتونیم نسبت بدیم، برای اینکه وجودی که ما میشناسیم از وجود مادیاته. وقتی میگیم وجود، این ناخودآگاه اشاره میکنیم به این حقایق مادی و چنین چیز را نمیشه به خدا نسبت داد. پس حتی وقتی میگیم خدا موجود است، اون هم درکی صحیح از این وجود نداریم. فقط به همین معناست که بگیم یعنی معدوم نیست. خب چنین روشی اگه صحیح باشه، لازمش این است که ما در مورد ماورای مادیات به یک سلسله از مفاهیم عدمی اکتفا کنیم. و حالا اینها میگن که ما حتی وجودم رو به خدا نسبت نمیدیم، ولی ته دلشون این نیست. بالاخره معتقدن یه چیزی هست، یه کسی هست، حالا ولو ما نمیتونیم بگیم چی هست، اما اصل هستی را نمیتونن این کار بکنن. وقتی میگن هست، یعنی همون چیزی که معنای نقیض نیستیه. به هر حال تلاش هایی شده که اصلا مفاهیمی که ما همه اونها ریشش از مادیات گرفته شده، اینها را درباره خدای متعال به کار نبریم. این مکتب تنزیه صرفه. در مقابل کسانی کمابیش به تشبیه هم دست زدند، حالا یا تشبیه صرف قائل شدند، اینا هم کارشون به تجسیم و اینها کشیده و بالاخره نمونه بارزش بت پرستان است. اون چه از روش انبیا و کتابهای آسمانی استفاده میشه و همینطور از بیانات پیشوایان اسلام سلام الله علیهم اجمعین، این است که از روش توأم تشبیه و تنزیه استفاده کرده، نه تنزیه صرف. این هیچ وقت آدم با تنزیه صرف با خدا آشنا نمیشه. وقتی میخواد ازش رحمت بخواد، ازش وقتی میخواد توبه کنه، وقتی میخواد به اون محبت پیدا کنه، خوف داشته باشه، رجا داشته باشه، همه اینا باید قبلا یک تصوری داشته باشه از کسی که باید ازش ترسید یا از کسی که باید بهش امیدوار بود. این مفاهیم رو باید دربارش تصور کنه تا در این مقام برمیاد. یا میخواد محبت داشته باشه، باید اونها یک موجود دوست داشتنی دارای کمال جمال تصور کنه تا اینکه این مفاهیم این حالت براش پدید بیاد. تنزیه صرف اگه باشه، این مفهوم مبهم محض و بدون اینکه آدم بتونه ارتباطی باش برقرار کنه، چه این چیزی خواهد. همطور که عرض کردم، روش انبیا و روش پیشوایان دینی تلفیق تنزیه و تشبیه است. نمونه بارزش این تعبیراتی است که عالمون لاک علمنا، قادرون لاک قدرتنا، که نظیرش در روایات ما زیاد وارد شده. یا در قرآن کریم وقتی اوصافی را ذکر می کند، بعدش میگه سبحانه و تعالی اما یشرکون یا اما یصفون و سبحان الله سبحانه و تعالی و امثال این تعبیرات، که و به طور کلی لیس کمثله شیء و لله المثل الاعلا، اینجور تعبیراتی که تنزیه می کند همه مفاهیمی رو که اثبات کرده بوده از جهات نقص و تشبیه. ظاهراً برای انسانی که همینطور که عرض کردم در ابتدای راه است، حتی در اواسط راه و هنوز به شهود حقیقی نرسیده یا شهود کامل در همه جهات و مفاهیم نرسیده، راهی غیر از این نیست. از یک طرف باید یه نوع تشبیهی را داشته باشه تا بتونه یه چیزی درک بکنه از اونجا، یه تصوری داشته باشه، و بالاخره بدون تصور که نمیشه تصدیق کرد. و از یک طرف هم باید توأم با تنزیه باشه تا مبتلا به تجسم و اینا نشه، به تجسیم نشه، اوصاف جسمانی و مادی را به خدای متعال نسبت بده. اما کلام در اینه که همینطور که عرض کردم در متن دین هم هست، حالا موارد زیاد شما میتونید این تعبیرات متشابهی که در قرآن هست مثل الرحمن و علی العرش استوا، این همینه، این مفهوم یک تشبیه است. حتی تعبیر با تعبیر این که مثلا الیه یسعد الکلم یا یعرج الیه تعرج الملائکه الی، عروج الالله یا نزول من الله، و چیزهای تعبیر اینا همش اینا تو همین با یه نوع تشبیهه. بالاخره آدم تصور میکنه یه علوی را و یک دنوی را، موجودی از بالا به پایین میاد، از پایین به بالا میره، عرشی داره، کرسی داره، نمیدونم لوح و قلم و امثال همه چیزایی که در آیات و روایات هست، همه اینا توأمه با یک نوع تشبیه. پس اصل این که انسان در تصوراتش میتونه از تشبیه در مورد ماورای طبیعت و به خصوص در مورد ذات واجب فل جمله از تشبیه استفاده کنه، باید گفت نه تنها صحیح هست بلکه هیچ مفری ازش نیست. کلام در اینه که چگونه و چه اندازه از این تشبیهات باید استفاده کرد. مثلا در قرآن ما وقتی تعبیر عین داریم در مورد خدا، یا ید داریم، ید الله، یا ولی تسمع علی عینی، خدا به خودش چشم نسبت میده، دست نسبت میده، اینجور تعبیرات داریم، ولی هیچ جا انف الله مثلا نداریم. دهن برای خدا اینجا تصور نشده، دندان مثلا برای خدا فرض نشده، یک مرزی برای تشبیه در نظر گرفته شده، مفاهیم متشابه استعمال شده که لازمش این رو تشبیه است، اما یه مرزی داره، از این حد دیگه تجاوز نمی کنه. و همینطور درباره مخلوقات و رابطه‌ای که خدا با مخلوقات داره، با ملائکه داره، همین که مثلا قال، قول را میگیم خدا به ملائکه گفت یا وحی کرد یا اینا، همش توأمه با تشبیهه. برای اینکه معنی که ما از قول میفهمیم چیه، سخن گفتن چی میفهمیم، ابتدا یه معنای میفهمیم که در عالم مخلوقات و محسوسات وجود داره، بعد اینا بعد با تنزیه یعنی چیزش کنیم، تجریدش کنیم از جهات عدمی و جهات نقص، این همون میشه تشبیه توأم با تنزیه. اگه اینا رو نداشته باشیم اصلا هیچی نمیتونیم بگیم، نمیتونیم بگیم خدا دید، نمیتونیم بگیم خدا شنید، سمع الله لمن حمده، سمع یعنی شنید دیگه، شنیدن یعنی چی؟ اگر یک نوع تشبیهی رو به کار نبریم اصلا نمیتونیم به کار ببریم، نمیتونه گفت، نمیشه گفت شنید، نمیتونه گفت آمد، نمیشه گفت رفت، نمیشه گفت دید، هیچی نمیشه گفت. و نمیشه گفت، نه تنها به لفظ نمیشه گفت، اصلا یه تصوری هم آدم نمیتونه داشته باشه. در لسان شعر تشبیهاتی به کار رفته که حتی المقدور از حسیات و جسمانیات دورتر باشه، متوغل در جسمانیت نباشه و امکان تنزیهش و تجریدش از حسیات جسمانی آسون باشه. به راحتی آدم وقتی میگه ید الله فوق ایدیهم، میتونه آدم این معنا رو زود بفهمه که یعنی خدا قوی است، خیلی قدرتش از همه بیشتره. یا حضور خدا را در مثلا حال بیعت، ید الله فوق ایدیهم، اون حالی را میفرماید که مؤمنین بیعت میکردن با پیغمبر اکرم، اون وقت میفرماید دست خدا روی دستاشونه، اون حالی که داشتن بیعت میکردن دست خدا روی دستهای اونهاست، کنه او با خدا دارن بیعت میکنن. ان الذين يبايعونك تحت الشجره انما يبايعون الله يد الله فوق ايدي. اینجور چیزها را قابل تجریده، اما چیزهایی که از متوغل در جسمانیت باشه و تجریدش از معانی نقص یا امکان نداشته باشه و یا خیلی بعید باشه، مثلا خوردن رو، اینا دیگه نمیشه از مثلا از جهات نقص تجرید کرد. این معناش یعنی احتیاج به یه چیزی که بدل مایت علل بکنه، مستقیما معنای نقص را اثبات میکنه. دهان هم وسیله خوردنه، یا معده و روده دیگه برای خدا نمیشه ذکر کرد. اینجور تشبیهات اگه بشه، ولو حالا یک جهت شبه صحیحی هم در نظر گرفته بشه، اما ضررش بیشتره. بنابراین ما اصل تشبیه را به حسب روش انبیا میگیم باید پذیرفت. میشه برهان هم اقامه کرد که اصلا مفری ازش نیست، ولی باز از روش انبیا استفاده میکنیم که برای تشبیه یک مرزی را قائل میشن که موجب توهمات باطل برای همه مردم نشه، حتی المقدور جلو انحرافات فکری را و اعتقادی را بگیریم. ویژگی عرفا در اینجا اینه که دستشون بازتره، اونا این مرز را شکستند و تشبیهاتی میکنند که این حد و مرز درش رعایت نمیشه. دیگه حالا نمونش ارز کردم، غزلهای عرفانی رو ملاحظه میفرمایید که کار تشبیهات به کجاها میرسه. حالا ما نمیگم این، یعنی ما نمیگیم که بنده که صلاحیت اظهار نظر ندارم، بزرگان ما هم نمیگن حالا این کار مثلا کفریست یا شرکیست اینجور کارا، اما میشه گفت که این با ادب عبودیت در بعضی جاها سازگار نیست. بعضی از این تشبیهات خلاف ادب عبودیت هست و خلاف روشی است که قرآن کریم و ائمه اطهار در پیش گرفته بوده. و این مقدمه را عرض کردم برای اینکه به طور کلی در باره اینجور مفاهیم یک سابقه ای داشته باشید. گاهی آدم فکر میکنه که وقتی در مسائل عقلی ما متوقل میشیم و هی نفی میکنیم جهات نقص و اینها را، فکر میکنیم که با تنزیه تنها کار ما پیش میره، غافل از این که بالاخره این تنزیهات را اگر بخوام فقط بهش اکتفا بکنیم، در آخر یه سلسله مفاهیم عدمی بیشتر برای اون باقی نمیمونه. اون داستانی رو شنیدید که یه واعظی راجع به صراط تعریف میکرد که گفت از مو باریکتر است و از شمشیر تیزتر. اون آقام بلند شد گفت آقا بگو راه نیست، اون راهی که از مو باریکتر باشه و از شمشیرم تیزتر باشه این چه راهیه دیگه، وجود نداره چیز. حالا تنزیهاتی هم که ما درباره خدای متعال به کار میبریم، گاهی کار رو به اینجا میرسون، میگیم طول ندارد، عرض ندارد، عمق ندارد، وزن ندارد، حرکت ندارد، چنین مکان ندارد، زمان ندارد، ندارد، ندارد. خب آخرش چی دارد؟ اون دیگه چیزی براش تهش نمیمونه. اونی که بخوایم بگیم دارد چیه؟ اون ناچاری باز از همین مفاهیم استفاده کنیم که ابتدا از مادیات گرفته شده. جمال دارد، و جمال یعنی چی؟ جلال دارد، کمال دارد، علم دارد، قدرت دارد، حیات دارد. اینایی که میگیم دارد، این همون مفاهیمی است که ابتداً از موجودات مادی گرفته شده و خواهناخا یک نوع تشبیه درش مزمر است و مفرقی ازش نیست. ولی باید توجه داشته باشیم که کار تشبیه به اونجا نرسه که بگیم ولد الله، و خدای متعال در مقابل می فرماید که تکاد و سماوات و یتفتر نه. اینجور حرف زدن دیگه باعثی میشه که آسمان ها از هم شکافته بشی. اونم این رو تشبیه کردن ابتدا، گفتن مسیح ابن الله هست، اینا بسر تشبیه گفتن، ولی یه تشبیه زننده ای بود و باعث گمراهی ها می شد. به هر حال یکی از تشبیهاتی که عرفا به کار بردند و مشابهش را ما در لسان شعر و در بیانات انبیا و اولیا نمی‌بینیم و شاید بتونیم بگیم که این کاری صحیحی نیست. این تشبیه این است که رابطه خدا را با موجودات مثل رابطه واحد نسبت به عدد دیده. وقتی میخوام میگن خدا نسبت به عالم چه نسبتی دارد، میگن اون رابطه ای دارد که یک نسبت به سایر اعداد دارد. و این اومدن تو جهاتی برای این بیان کردن. خب این تشبیه قبل از این که هر حقیقتی رو برای ما کشف بکنه، یه همچین چیز را به ذهن میاره که یه چیز کوچیکیه در مقابل اشیای بزرگ، و یک در مقابل دو، سه، تا برسه میلیاردها تا یه اعداد نجومی، خب اونا خیلی بیشتر از یکه. یکی یه چیز کوچولی در مقابل اونا، در صورتی که اصلا این قصد اونا درست عکس اینه. اونا میخوان بگن اصلا بقیه اعداد هیچی نیست غیر از یک، همه همون یک هست که تکرار میشه و ظهور پیدا میکنه، میشه اعداد دیگه. ولی خب این بدآموزی هم رو داره، این توهم هم رو ایجاد میکنه که وقتی ما یک رو با سایر اعداد مقایسه بکنیم، یه همچه جهتی هم به ذهن میاد، چیز نادرستی. به هر حال در این که رابطه خدا را با مخلوقات به چه صورتی بیان بشه، بشر از تشبیهات مختلفی استفاده کرده. در لسان فلسفی ما هم گاهی تعبیر مبدع را به کار میبریم، گاهی تعبیر علت را به کار میبریم، علت فاعلی، علت موجده و چیزهای از این قبیل. و همه اسماء و صفات الهی که در قرآن هم ذکر شده، اونها هم از کردن خالی از تشبیه نیست. هو الله الخالق البارئ المصور الی آخر، همه اینها مشتمل بر این رو تشبیه است. ولی این تشبیه با اونها خیلی فرق داره. به نظر ما این خلاف روش تعلیم و تربیت انبیا در مورد توحید و بارآوردن موحده. ولی به هر حال اونا سلیقه‌شون اینه که اینجور تشبیهات را هم مجاز میدونن، بلکه بهتر از بیانات دیگه میپندارن. اینجا این تلویحی که اینجا عنوان فرمودن، این مشتمل بر یک سلسله تشبیهاتی است بین، عرض کنم که، وجود خدای متعال نسبت به مخلوقات و رابطه ای که واحد با عدد داریم. اولش این است که پیدایش اعداد از واحد است. واحد خودش عدد نیست، اما پیدایش همه اعداد از واحد است. و در واقع حالا اینجور تعبیر می کنه، می گن واحد است که ظهورهای مختلف پیدا می کند و با این ظهورهاش اعداد را به وجود می آورد. این چیزیست که در مورد خدای متعال هم هست که همه عالم ظهورات اوست، یا به تعبیرات ادبای عرفای ما جلوه های اوست، تجلیات اوست. همه عالم غیر از تجلیات هر چیزی نیست. پس خداست که با جلوه های خودش، با ظهورهای خودش، موجودات عالم را به وجود میاره. مثل اینکه واحد ظهوری میکند، ظهور اولش یک تکرار است، ظهور دومش تکرار دومی است، دو، سه، چهار، اینا را پدید میاره. یه تشبیه کرد. از جهت دیگه یه تشبیه دیگری کردند، گفتند که متقابلا موجودات هم با صفات خودشون ظهورات واحد را نشون میدن. یعنی نشون میدن اگر واحد یک بار تکرار بشه چی میشه، اگر دو بار تکرار بشه چی میشه. و هر کدوم یک خواصی داره مخصوص به خودشون، مراتب عدد انواع متباینه ایست که خواص مخصوص به خودشون دارن. پس هر کدوم میتونند ظهورها و جلوه های اون واحد را نشون بدن که واحد اگر یک بار تکرار بشه چه اثری داره، اگر دو بار تکرار بشه، یعنی با یک ظهورش چه آثاری پدید میاد، با ظهور دیگرش که ظهور تکرار دوم است چه آثاری پدید میاد. این رابطه متقابلی است که بین واحد و اعداد وجود داره. از طرف دیگه ما میبینیم مثلا واحد میگیم نصف اثنین است، ثلث ثلاثه است، یعنی با هر یک از اعداد یک نسبتی دارد. یک دوم دو، یک سوم سه، یک چهارم چهار و الی آخر. پس بین واحد و هر عددی یک نسبتی برقرار است و این نسبتی است که قابل انفکاک نیست. نمیشه نسبت یک دوم را از یک نسبت به دو کند، قابل نزع نیست، قابل خلع نیست، لازمه اینه. خدای متعال هم نسبت به موجودات یک اضافاتی دارد و نسبتهایی دارد که این نسبتها لازم هست و قابل انفکاک نیست و محال است که تغییر بکنه این نسبت ها. این هم یک جهت دیگری است که چنین تشبیهی را توجیه میکنه و تجویز میکنه. از طرف دیگه عدد با معدوداتش ظهور پیدا میکنه، یعنی عدد خودش چیزی نیست در عالم، تا معدودی نباشد این عدد دو روشن نمیشه. دو تا صندلی، دو تا انسان، دو تا، در واقع این معدودها هستند که عدد را به ظهور می رسانند و قابل شناخت می کنند. اگر این معدودها نبودن خود عدد به تنهایی ظهوری نداشت. این را ما در مورد وجود هم می تونیم به کار ببریم، بگیم که اگر ماهیات اشیاء نبود خود وجود ظهوری نمی داشت. ما چیزی فقط به نام وجود بدونی که هیچ ماهیتی داشته باشه که نداریم. پس ظهور وجودات به وسیله ممکنات مثل ظهور عدد هست به وسیله معدودات. این هم یه رو تشبیه. یه چند تا تشبیه هست که برای بقیه شاید رو میخوریم. تلویحون، این تعبیر خودش نشان میده که منظور یک مطلب عقلی و برهانی نیست، یک اشاره ایست، یک مطلب ذوقی است. من جملت المضاهات، از جمله شباهت هایی که بین وحدت و وجود هست این است. افادت الواحد به تکراره العدده، واحد با تکرار خودش عدد را افاده می کند. این مطلب مثالی است برای ایجاد الحق الخلقه، کما اینکه خدا خلق را ایجاد می کند. به ظهوره فی صور الاشیاء، همون واحد است که در صور اعداد مختلف ظهور می کند. خدا هم در صور اشیاء ظهور پیدا می کند. قول مولوی هر لحظه به شکلی بتعیار برآمد. این از اون تشبیه های خیلی غلیظه. یکی دیگه از جهات شباهتی، تفسیر العدد مراتب الواحد، عدد ها میان مراتب واحد را از همدیگه جدا میکنند، تفسیر میکنند. عکس اون که واحد بود که ظهورهای مختلف پیدا میکرد، حالا عددها نسبت به واحد، توجه دارید که واحد رو جز عدد نمیدونن اصلا، واحد چیزیست در مقابل عدد در لسان حکما. پس را وقتی میگیم عدد دیگه شامل واحد نمیشه، واحد یکیست، این جداست، عدد از دو شروع میشه به بعد، چون عدد رو تفسیر میکنند به چیزی که قابل تقسیم باشه. واحد از لحاظی که واحد است قابل تقسیم نیست. اعداد میایند، یعنی از دو به بعد اینها میاند مراتب واحد را بیان میکنند. واحد خودش یه حقیقتی است جدا، عددها اون حیثیت تکرر هست. اینها دو یک جور حیثیت واحد را بیان میکنه، یک ظهوری از واحد را، سه یک ظهور دیگری را. این مثالی است، تفصیل العدد مراتب الواحد، اینم مثالی است برای اظهار الموجودات وجود الحق. موجودات هم وجود حق را آشکار میکنند، یعنی با صفات خودشون صفات کمالیه او را ظاهر میکنند. لاظهار الموجودات وجود الحق و نعوته الجمالیه و صفاته الکمالیه. اینم یه نوع تشبیه. تشبیه دیگه، کون الواحد نصف الاثنین و ثلث الثلاثه و ربع الاربعه الی غیر ذلک، این هم مثالی است برای نسبت ها و اضافاتی که لازمه ذات واجب هست بالقیاس الی الممکنات. چطور این اضافه ای که یک با دو دارد، یعنی نسبت خاصی که داره که یک دوم هست، این قابل نفی نیست ازش، یک اضافه ای لازمه ای. این اضافاتی هم که خدای متعال با ممکنات دارند یه همچی چیزهاییست، یک اضافه ایست لازم ذات. تشبیه دیگه، ظهور العدد بالمعدود مثال لظهور الوجودات الامکانیه بالماهیات. وجود، وجودهای امکانی اگه ماهیات نباشد ظهوری ندارد، یعنی ماهیات هستند که حیثیت تباین موجودات را از همدیگه بیان می کنند و مشخصات هر مرتبه از وجود را نشون می دن. تا این ماهیات نباشد وجود خود به خود چون امر واحدی است مشترک بین همه اشیاء است، یه ظهور خاصی ندارد. بعد اضافه می کنند که مخصوصا با توجه به این که ماهیات بعضیشون حسی هستند بعضیشون عقلی، معدوداتی هم که عدد رو ظاهر می کنند همینطوره، بعضیش حسی است بعضی عقلی، هم میتونیم بگیم دوتا گردو، هم میتونیم بگیم دوتا فلک و هم میتونیم بگیم دوتا عقل. و من اللطائف، بله، بعد میفرمایند که با اینکه واحد جز اعداد نیست و عدد را به وجود میاره و اصلا این دوتا متباینند، عدد یه ماهیتی است، کم منفصل است، اما واحد اصلا ماهیت نیست، با اینکه این همه با هم تباین دارن که وحدت یه چیز دیگری است، اصلا داخل هیچ مقوطت هیچ مقوله ای نیست و عددها کم منفصل هستن، در این حال شما میبینید هر عددی را وقتی وارسی میکنید میبینید غیر از واحد چیزی نیست. عدد دو چیه؟ خب دو تا واحده دیگه. سه چیه و چهار و تا بی نهایت ترجمه برید. این همه تباین بین واحد و عدد که هیچ جهت مشترکی نداره، حتی یک مقوله‌ای که جامع بین واحد و عدد باشه نداریم، ولی وقتی در خارج ما میبینیم عددها رو که بررسی میکنیم میبینیم غیر از واحدها چیزی نیست، عددها همون واحدهاست. این هم یک نکته لطیفی است در جهت تشبیه وحدت به وجود و اعداد به ماهیات. من اللطائف ان العدد مع غایت تباینه عن الوحده، بین وحدت و عدد خیلی تباین است همونطور که توضیح دادم، و کون کل مرتبت من حقیقتا به رأسها، عدد هم دارای مراتبی است که میل به بی‌نهایت میکنه، ولی هر مرتبه ایش یک حقیقتی است مستقل. موصوفتن به خواص لا توجد فی غیرها، هر مرتبه یه سلسله خواصی داره که در غیر این مرتبه پیدا نمیشه، با اینکه اینجور هست در این حال اضافت تشتهاله لا یوجد، لا یوجد و فیه و لا فی حقایق مراتبه المختلفه غیر الوحده، با این همه تباینی که عدد از وحدت دارد اما وقتی حالش رو تفتیش میکنی بررسی میکنی میبینی غیر از وحدت هم چیزی نیست. و انک لا تزال تثبت فی کل مرتبه من المراتب این ما تنفیه فی مرتبه اخرى، شما در هر مرتبه ای با اینکه داری نفی میکنی چیزی عدد را واحد را میگید این دو یک نیست، اما داری یکی را اثبات میکنی، با سه میگید چیزی یک حقیقت مستقلی است غیر از دو هست و اصلا با واحد هم که تباین داره، اما سه شدنش به این است که یک واحد بهش اضافه میکنی. مثلا تقول ان الواحد لیس من العدد به اتفاق المحققین و اهل الحساب، محققین میگن که واحد غیر از عدد است، البته در لسان ریاضیین اعداد رو چند جور قائل هستن، چند جور عدد میگن بعضی اعداد از یک شروع میشه، یک هم جزء عدد هست، بعضی ها حتی از صفر شروع میکنه، صفر هم یه نوع عددی است. اینا یک اصطلاحات خاصی است، ولی اون ریاضیان ریاضیینی که سعی کردن مباحث ریاضی را با استدلالات عقلی و با اصطلاحات فلسفی به اصطلاح تبیین کنند، اونها واحد و جزء عدد نمیدونن، عدد میگن از دو شروع میشه. با این که میگن بالاتفاق محققینشون میگن واحد جزء عدد نیست، در این حال ما انه عین العدد، واحد عین عدد است. اذ هو الذی یتکرر بتکرره یوجد الاعداد، با تکرار خودش هست که عدد رو درست میکنه. مگه عدد چطور پیدا میشه؟ عدد دو وقتی بخواد میشه سه چطور میشه؟ اصلا خود عدد دو چگونه به وجود میاد؟ یه واحد دیگری میاد به یک واحد اضافه میشه و سه همینطور یه واحد دیگری. پس همین واحد است که اعداد را به وجود میاد، در این حال میگن عدد واحد نیست و واحد عدد نیست. و یلزم او فی کل مرتبه لوازم و خصوصیاتون، همین تکرار میشه و با تکرار خودش یک آثار خاصی را به وجود میاره. دو که شد یک خاصیتی داره، سه که شد یک خاصیت دیگه. پس از یه طرف میتونیم بگیم عدد غیر از واحد چیزی نیست، از یه طرف هم میگیم نه خیر، عدد اصلا غیر از واحده، واحد هیچ ربطی به عدد نداره، عدد کم منفصله اما واحد کمیت نیست. هر دو این تعبیرها صحیحه. این تشبیه میخوان بکنند به وجود خدای متعال نسبت به ممکنات. از یه طرف بگیم ممکنات چیزی غیر از خدا نیست، و از یه طرف هم بگیم نه اصلا خدا غیر از موجودات ربطی به هم نداره، او خداست، اینا مخلوقن. هر دو این تعبیرات صحیح هست، همونطوری که شما در مورد عدد میتونید بگید عدد غیر از واحد چیزی نیست، و من میتونید بگید نه خیر، واحد چیزی دیگری است، عدد چیزی دیگری است. اون به یک لحاظ، این به لحاظ دیگری است. یا از جهت دیگری شما میتونید بگید مجموعه از واحدها عدد است و هیچ عددی غیر از یک مجموعه از واحدها نیست. میتونیدم بگید نه، صرف مجموعه واحدها عدد نمیشه، باید یک مرتبه خاصی و یک هیئت خاصی لحاظ بشه تا بشه این مرتبه خاص عدد. بلا صرف این که واحد 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 بگیم این عدد نمیشه. پس میتونیم بگیم عدد عین مجموعه واحدهاست، و میتونیم بگیم نه، غیر از مجموعه واحد هاست. واحد ها واحده، حیثیت عدد یه حیثیت دیگه نیست. یسه حالا که انتقول لکل مرتبتین، عدد دو مثلا، اینها مجموع آهات، دو چیه؟ دو تا یک است، چیز دیگری نیست. و یسه حالا که انتقول اینها لیست مجموع آهات، نه، مجموع واحد واحد که دو نمیشه، دو اون هیئت اجتماعیه دو تا یک است، یه چیز دیگری است. لأن مجموع الآحاد، عنوان مجموع الآحاد خودش را اگر بخوایم بگیم، این یک جنسی است برای همه عددها، در صورتی که عدد هر مرتبه عددی یک نوع مستقلی است و آثار خاصی داره. بگیم مجموع آحاد میشه عدد، این صحیح نیست. لأن مجموع الآحاد یعنی عنوان مجموع الآحاد، جنس و کل مرتبه من المراتب، اما هر مرتبه یک نوعی است و یک حقیقت خاصی است. لأن کل مرتبتن حقیقتون به رأسها موصوفتون به خواص لا توجد فی غیرها، فلابد لها من امر غیر جمیع الآحاد. اگه صرف مجموع الآحاد میشد دو و سه و چهار، مجموع الآحاد که به همه اینها صدق میکنه، پس باید اثرش هم مشترک باشه، و حالا که میبینیم دو یه اثری دارد که سه ندارد و بالعکس. پس صرف عنوان مجموع الآحاد عدد نیست، یه چیزی دیگه هم میخواد، فصل هم میخواد. فلا تزال تثبت عین ما تنفی، همون چیزی را که نفی میکنی اثبات میکنی، هم میگی واحد نیست، هم میگی واحد هست، هم عین واحد هست، هم نفی میکنی نه واحد نیست. و تنفی عین ما تثبت، و حاصل امر العجیب به عینه حال العرفا، اونا هم میگن خدا عین موجودات هست، هم میگن موجودات نه غیر از خدا هست، و اینا اسمش میگذارن حق منزه و حق مشبه، اون مقدمه که عرض کردم اینجا به دردتون میخوره. میگن ما باید یک جنبه تنزیهی در کار داشته باشیم، اون است که میگیم نه خدا غیر از موجودات، تعالی الله، از اینکه خدا جسمی از اجسام شی از اشیاء باشه. ولی در این حال یک جنبه تشبیهی هم داریم، همون که گفتیم مثل عدد میمونه در میان، مثل واحد میمونه در میان اعداد، اصلا غیر از واحد چیزی نیست. اینو بهش میگن حق مشبه، که اینها اوست تشبیهن، و اونو میگن حق منزه، که میگن او نیست، میگن موجودات نیستن. این دو اصطلاحی است و هر دوشو صحیح میدونن. میگن هم باید ما قائل به حق منزه باشیم و هم حق مشبه. نه تشبیه تنها کارساز است و لا انسان مبتلا بهش الحاد و اینها میشه، و نه تنزیه تنها کافی است و لا فقط از خدا یه سلسله مفاهیم عدمی خواهیم داشت، دیگه هیچی از خدا نمیتونیم درک بکنیم. هازا هازل امر العجیب به عینه حال عرفا فی باب ما یقولون ان الحق المنزه ان نقایص الامکان بل ان کمالات الاکوان هو الحق و خلق المشبه. خلق را به وقتی تشبیه کنیم میشه همون حق منزه، از یک نظر تشبیه میکنیم میشه خلق، از یک نظر تنزیه میکنیم میشه حق، و تباین بین خلق حق و خلق پدید میاد. و امکان قد تمیز الخلق به امکانه و نقصه عن الخالق به وجوبه و شرفه. بین خلق و حق حق تمایز هست، این امکان دارد اون وجوب، این خصت دارد و فرق دارد، اون شرف دارد و غنا. ولی در این حال در مقام تشبیه، یعنی به نظر تشبیه وقتی نگاه میکنیم میگیم غیر از اون چیزی نیست، همون هموست. از کدام اینها مبناش بر مبنای این بیانات بر تشبیه هست، منتها یک تشبیه افراط‌آمیز. و حالا صرفا اگر در یک دایره محدودی و برای کسانی که این تشبیهات را درک می کنند که توأم با تنزیهات است به کار بره، خب شاید خیلی اشکالی ایجاد نکنه. اما وقتی مطرح میشه در بین کسانی که معنی دیگری ازش درک می کنند، اون تنزیهاتش را نمی فهمند، توجه ندارند، شاید کار صحیح نباشه. خب میگم اون عدد اون حیثیت تعین خاصش عدد است، یعنی تا تکرار شود، اصلا عدد ماهیتش به تکرر است، واحد که تکرر نداره. خب این از نظیر شما زیاد دارید، مگه مثلث از سه تا خط تشکیل نمیشه؟ یعنی مثلث سطح از اون خط، تا خطوط نباشه سطح به وجود نمیاد. و همینطور نظر این چیز دیگری است غیر از این است که بگیم اجزاء کل است. نه این اشکال در اونجا نمیاد، برای اینکه حیثیت نقطه اون حیثیت بی بعدی است، و اون وقت وقتی ما بخوام بگیم از مجموعش بعد به وجود میاد، یعنی از عدم وجود به تحقق پیدا میکنه، مثل اینه که بگیم مجموع عدم وجود پیدایش وجود خاصی بشه. اما اینجور نیست که بگیم این واحد هیچی نیست و ازش از تکرارش چیزیست، منتها جز تعریف عدد برای صدق نمی کند. عدد اون حیثیت تجزیه پذیریست، بلاخره تجزیه ها وقتی منظر شد به واحدهایی، به عناصر اولیه، مثل اینکه شما هر مرکبی از عناصر تشکیل میشه، اما خود عنصر که مرکب نیست. اینجا صحیح است بگیم عناصر موجب پیدایش مرکبات میشن و خودشون مرکب نیستن، صحیحه دیگه. اینجا هم همینجوره، میگیم واحدها موجب پیدایش اعداد میشن اما خودشون عدد نیستن، برای اینکه عدد اصلا معناش این حیثیت ترکیبی است. وهمون و تنبیهان. مطلب دیگه ای که اینجا بیان میکنند یک بحثیست ناظر به کلمات شیخ اشراق. همونطور که میدونید در بین فلاسفه اسلامی شیخ اشراق یک امتیازی داره که خیلی دقت کرده در شناختن اعتبارات عقلی. و کتابای شیخ اشراق ملاحظه می‌فرمایید یک عنایت خاصی است که این اعتبارات رو مشخص بکنه. از جمله ایشون بحث مفصلی داره به خصوص در مطارحات درباره وحدت و امکان و وجود. این سه تا مفهوم را اصرار داره که اینا از مقولات ثانیه است، یا به تعبیر خودش از اعتبارات عقلی، یا گاهی میگه از اعتبارات ذهنی، و دلایلی ذکر میکنه و همین در مورد وجودش همین منشأ این شده که ایشون رو اصالت الماهوی بدونن دیگه. ولی همه بحث ها ناظر به مفهوم وجود و مفهوم وحدت و مفهوم امکان است. چون اصلا معقولات یعنی مفاهیم دیگه، مفاهیم دو جوره، معقولات اولا و معقولات ثانی. این غیر از حقیقت وجود عینی خارجی است، اصلا محل بحث نیست. به هر حال حالا گاهی هم ممکنه چنین لغزشی پیدا شده باشه که اصلا وجود را مطلقا اعتباری بدونه، شاید بعضی جاها، ولی عکسش هم هست، در مواردی هم تصریح داره به وجود عینی خارجی. حالا بگذاریم از ویژگی‌های شیخ اشراق، دقت‌هایی است که در شناختن مفاهیم اعتباری به کار برده. همطوری که عرض کردم غالبا این سه تا مفهوم را، مفهوم وجود و وحدت و امکان را اصرار میکنه که اینها مفاهیم ماهوی نیستند، اینها از اعتبارات عقلی هستند. ایشون با اینکه احترام خاصی برای شیخ اشراق قائلند و بسیاری از حرفای شیخ اشراق را قبول کردند، از جمله همین اصول افلاطونی را و ارباب انواع، در مورد مفهوم وجود و مفهوم وحدت اینا سخت مقاومت میکنند که نه، اینا از مقولات ثانیه نیستند. اشکالی که منشأ این شده، یا بفرمایید دلیلی که شیخ اشراق برای اعتباری بودن مفهوم وحدت میاره اینه، یه از علائم مفاهیم اعتباری اینه که بار دیگه بر خودشون حمل میشن و این ادامه پیدا میکنه تا بی‌نهایت. مثلا وقتی میگیم وجود موجود است، میگیم وجود دارد، خب اون وجودش چی؟ باز موجود است یا نه؟ باز میگیم وجودش هم موجود است، یعنی وجود دارد. باز نقل کلام میکنیم در وجود دوم و سوم و همینطور تا بی‌نهایت ادامه پیدا. اگر گفتیم مثلا وحدت یه چیزیست که در خارج هست، خب میگیم این وحدتی که در خارج است واحد است یا کثیر؟ خب میگید واحد است، پس وحدتی دارد. بار دیگه درباره وحدتش بحث میکنیم، حالا اون وحدتی که دارد واحد است یا کثیر؟ میگید واحد است. باز نقل کلام میکنیم تا بی‌نهایت ادامه پیدا میکنیم. این شاهد بر اینه که اینا اعتباری است. یکی از علائم شناختن مفاهیم اعتباری رو همین میدونیم و به همین دلیل وجود رو هم اعتباری میدونیم. در اونجاش یادتون هست که جواب دادن از این شبهه که بگیم اگر وجود در خارج هست لازمش اینه که بگیم موجود است، موجود است یعنی وجود دارد و بار دیگه نقل کلام میشه در وجودش، اونجا جواب داده بودن که میگیم موجود موجود وجود موجودان به نفس ذاته لا به وجود زائدن علیه. این جواب رو در اینجا هم میگن، میگیم واحد بله موجود حقیقی است، در خارج وجود داره، اما واحدون به نفس ذاته نه لا به وحدت اخرى. بعد خود ایشون میفرمایند حقیقت اینه که مفهوم واحد مشترک سنائی است به قول ایشون، یعنی دو تا اصطلاح داره، مشترک اصطلاحی است. گاهی ما وحدت که میگیم منظورمون یه مفهوم انتزاعی است، مفهوم مصدری است. گاهی وحدت که میگیم منشأ انتزاع عینی این مفهوم را اراده میکنیم. شما در وجود چجور بود؟ گفتیم وجود یه مفهوم مصدری داره، معنی موجود بودن مفهوم انتزاعی داره. اینا خود ایشون هم فرمودن که از مقولات ثانیه است، اصلا یه عنوانی داشتن که مفهوم وجود از مقولات ثانیه است. اونی که ما میگیم اصیل است و حقیقت عینی هست، اون منشأ انتزاعی مفهوم است. وجود عینی خارجی رو میگیم، اونی که طرد عدم میکند، اونی که منشأ آثار عینی میشود، اون رو میگیم که اشاره میکنیم به اون حقیقت، اون چیزی نیست که به ذهن بیاد، اون عین خارجیت است. منتها با این مفهوم انتزاعی اشاره میکنیم به اون موجود خارجی که در ذهن نمیاد، حیثیتش حیثیت ذهنی نیست. شما وقتی با میخوایم فکر کنیم یا با دیگران گفتگو کنیم از مفاهیم استفاده میکنیم، مفاهیم حیثیتشون حیثیت ذهنیت هست. وقتی بخوایم با حیثیت ذهنی از چیزی حکایت کنیم که اون حیثیت ذهنی نیست، درست مقابل ذهنیت هست، این دیگه این حاکیه به تمام معنا از اون نمیشه، بلکه این یه علامتی میشه برای اون. مفاهیم انتزاعی اینجوره، مفهوم وجود وسیله اشاره است به وجود عینی. ولی ما در ظرفی که داریم با هم بحث میکنیم، فکر میکنیم، سر و کار ما فقط با مفاهیم است. با ذهن که نمیشه وجود عینی را یافت، وجود عینی را باید با علم شهودی یافت. پس چگونه حالا اشاره کنیم به این وجود عینی؟ با چه مفهومی؟ مفاهیم ماهوی اونایی هستن که درست مندک که در خارج میشن، عبره میشن و ما داریم از راه اینا خارج را میبینیم. اما معقولات ثانیه یک جنبه عنوان مشیر دارند، یه عنوانیست برای شیء خارجی، حقیقت او نیست، حقیقت وجود خارجی را که با ذهن نمیشه یافت. پس ما وقتی میگیم الوجود، یعنی این مفهوم را به کار میبریم، این وجود تمام حقیقت وجود خارجی را نشون نمیده، بلکه اشاره ایست به، عنوان ایست برای او. به هر حال این مطالبی است که جای دیگه حل کردیم. اینجا وقتی میگیم دو تا مفهوم داره، یک مفهوم انتزاعی مصدری داره، یکم وجود عینی، عین این را میگن در مورد وحدت هم هست. وحدتی اونی که شیخ اشراق میگه که وحدت، بار دیگه این مفهوم آرزش میشه و تصفیت سرسر، این مربوط به مفهوم وحدت است، یعنی مفهوم انتزاعیش، مفهوم اعتباریش. اما این معناش این نیست که این مفهوم انتزاعی یک منشأ انتزاع عینی ندارد. همونطور که مفهوم وجود ما هم قبول کردیم معقول ثانی است، اما گفتیم در مقابل این معقول ثانی یک حقیقت عینی وجود داره که منشأ انتزاع این مفهوم است و این عنوان است برای اون معنون. وحدت هم همینطوره، درست مفهوم واحد یا مفهوم وحدت یا مفهوم انتزاعی است، اما این عنوان است برای یک حیثیت عینی و منشأ انتزاعش در خارجی. بله، این در حد امکان، در حد فرض قابل قبوله که وحدت هم مثل مفهوم وجود عنوان باشد برای یک حقیقت عینی. اما اون حقیقت عینی چیه؟ در مقابل مفهوم وجود، اون حقیقت عینی همون عینیت خارجی رو میگه. اما مفهوم وحدت هم از همون عینیت حکایت میکنه. عنوان است مفهوم وحدت برای عینیت خارجی یا نه یک حیثیتی را ما در نظر میگیریم که در مقابل کثرت هست، در مقابل دو و سه و اینا هست، اون رو میگیم واحد. این حیثیت حیثیتی است که ما این را در نظر میگیریم، این عینیت نیست. به هر حال ایشون اشکال شیخ اشراق را به این صورت حل میکنند که واحدون به نفس ذاته لا به وحدت اخرى، همونطور که میگیم وجود موجودون به نفس ذاته لا به وجود آخر. ولی این معناش این نیست که غیر از این مفهوم وجود یا مفهوم وحدت که مفهوم مصدری انتزاعی است، به قول ایشون یک مابعضایی در خارج نداشته باشه. مابعضایش همون نفس وجود است و وجود با وحدت و با هویت اینا یکیست و منشأ انتزاعی مفاهیم مختلفه. وهم و تنبیه، لا تصغه الى من یقول الوحدت من الاعتباریات. گوش به این حرفا نده که میگن وحدت از مفاهیم اعتباری است و ثوان المعقولات، معقول ثانی است. نه، به این حرفا گوش نده. اونایی که این حرفا رو میزنن متشبسن به ما یعتمد و علیه، تشبس میکنند به این مطلبی که بهش اعتماد میکند، یعنی دلیل شیخ اشراق برای اینکه مفاهیم اعتباری است اینه. لو کانت الوحدت و موجودتن لکانت لهو وحدتون اخرى. اگر واحد یه امر عینی بود، خب میگفتیم حالا این امر عینی یکیست یا دوتاست؟ میگفتید یکیست. خب نقل کلام میگه در یکی بودنش، شما میگید یکی بودن امر عینی است، خب باز میگیم این یکی که یک امر عینی است، یکی است یا دو تاست، و همینطور وحدت های تا بی‌نهایت باید برش همش حتی یتسلسل الی غیر النهایه، این جور استدلال کردن. ولی تو به این حرفا گوش نده، ودفعه، این استدلال را دفع کن، جواب بده به تذکر ما سلف، به اون مطلبی که در باب وجود ما گفتیم، اونا یاد بیار، از این چیزش استفاده کن برای اینجا. ان حقیقت الوحده فی واحدیته مستغنیه عن وحدت اخرى یعرضها، اون حقیقتی که در خارج به نام وحدت وجود دارد، این واحد بودنش به وحدت زائد نیست بلکه به نفس ذات است. اللهم الا به محض اعتبار العقل، مگر اینکه صرف یک اعتباری بکنیم که بگیم این صفت هم با خودش یک وجودی دارد، این وجود متصف به وحدت میشه بار دیگه، این یک اعتبارات عقلی است. فی مرتبه متأخرت انها، در خارج از ظرف واقعیت و عینیتش است. ازل العقل ان یعتبر للوحدت وحدتن ولی وحدت الوحدت وحدتن اخرى و هاکذا. و اینا خطورات عقلی است و خطرات العقل، این خطورها لا تنتهی الی حد، ولی این لا تنتهی الی حد معناش وجود بی‌نهایت نیست، این بی‌نهایت لا یقفی است، لا انه یذهب الی لا نهایت، اینکه نه اینکه واقعا معناش این باشه که ما خطورهای لا غیر متناهی داریم. و بینهما فرق، ول اول غیر مستحیل که بی‌نهایت لا یقفی باشه مثل بی‌نهایت عدد، دون از ثانی، اما دوم که وجود اشیاء غیر متناهی باشه اون محال است. و خلاصه القول، حالا اونی که مطلب تقریبا این جنبه جدلی داشت یه مقداری، همونی رو که در وجود گفتیم درباره وحدت هم میگیم، میگیم واحدون به نفس ذاته. خلاصه القول انه لفظ الوحدت یطلق و بالاشتراک سنائی علا معنیین، اصلا واحد دو تا معنا دارد که مشترک است بین این دو معنا، اشتراکن سنائی یعنی اصطلاحی، دو تا اصطلاح دارد. احدهما المعنى الانتزاعی المصدری، ای کون و شی واحدن، حیثیت واحد بودن این معنا. ولا شبهت فی انه من الامور العقلیت التي لا تحقق لها خارجن، بله این از معقولات ثانیه است که تحقق عینی ندارد، از اعتبارات عقلی است همونطور که شیخ اشراق گفته، ولی این معناش نیست که چیز دیگری نداریم، اونی که ما میگیم واحد یه معنای دیگری است، اصطلاح دومه. ولی آخر اصطلاح دوم اینه ما بیه یکون و شی واحدن به ذات، اونی که منشه انتظای این مفهوم است، اونی که ملاکی هست که این مفهوم رو ازش انتظا میکنیم. چرا مفهوم واحدا از شیء واحد انتظا میکنیم از اشیاء کثیر انتظا نمیکنیم؟ یک عینیتی باید داشته باشه، یک حیثیتی خارجی باید داشته باشه. و یمنع وقوع الکثرت فیها، اون مانع است از اینکه کثرت در این شی پدید بیاد. هذا المعنا من لوازمیهی نفی الکثره، این یک نکته ادبی رو به کار بردن دقت داشته باشه، میگن این معنایی که عبارت باشه از منشه انتزای وحدت، من لوازمیهی نفی الکثره، وقتی این ثابت شد لازمش این است که کثیر نباشد، اما اون معنای که اول گفتیم خودش من لوازم نفی الکسره است. وقتی ما بخوایم اصلا مفهوم مصدری واحد را بگیم، باید با کثیر مقایسه کنیم، بگیم کثیر نیست، واحد یعنی چی؟ یعنی اونی که دو نیست، اونی که سه نیست. پس اول باید نفی کثرت بکنیم، بعد این مفهوم را انتظار کنیم. فانه من لوازم نفی الکسره. نکته دیگه اینه که وحدت به معنای انتزاعیش ذل للوحدت الحقیقیت الاصلیه، وحدت حقیقی همون وحدت خارجی است، این حکم ذلی را دارد نسبت به اون حقیقت. ینتزع فیها، در مورد وحدت حقیقی این مفهوم انتزاع می شود از خود اون حقیقت اصلی خارجی، اما در غیرش، یعنی اگر در غیر حقیقت خارجی به کار ببریم، لعجل ارتباطی و تعلقی بها، چون یک نفع ارتباطی باید پیدا کند به حقیقت اصیل خارجی، اون وقت منشه میشه که مفهوم ازش انتزاع کنیم. فقط علمه ان الوحدت الحقیقیه و الهویت الشخصیه و الوجود الحقیقی دل انتزاعی. اینها همش یک چیزه، چه بگیم حقیقت وحدت حقیقی، چه بگیم وجود حقیقی، چه بگیم هویت شخصی، اینا به ذات یکیست، متقایتون به حسب اعتبار، اعتبارا مفاهیم مختلف ازش انتظار میکنیم، کما مر مرارا. و صلی الله علی محمد و آله.